بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البيان صفحة 56 55. ثم إن الظاهر وجوب العدة من حين الوفاة. وقال الأصحاب من حين وصول الخبر إلى الزوجه. بحثمون در عده وفات بود، مقدارشو گفتیم. حالا این بحث میخوام مطرح کنیم که مبدع عده وفات از کی، این مقداری که 4 ماه و 10 روزه از کی باید شروع بشیم. احتمال داره از همون اینی که وفات واسه شده حساب کنیم، 4 ماه در روز که گذشت به زن بگیم آزاد. ممکنم هست که بگیم اده از زمان وصول خبر به زن شروع میشه. البته این اختلاف در صورتیست که زن وقت وفات متوجه وفات شوهر نشده باشه، وقتی وفات شوهر متوجه نشده باشه، بعدن بهش خبر رسیده باشه، بعد چند روزی مثلا یا بعد مدتی بهش خبر رسیده، اون وقت فرق میکنه که ادرا از زمان طلاق شروع کنه یا ادرا از زمان وصول خبر شروع کنه. از زمان وفات کنه فرق میکنه که ادرا از زمان وفات شروع کنه یا از زمان وصول خبر شروع کنه. اونجاست که این تفاوت ثمره داره. و الا اگر همون وقتی که شوهر مرده اون هم مطلع شده دیگه فرقی نمی کنه، اصلا اون زمان وفات شده، زمان وفات با زمان وصول خبر اصلا یکی. خب حالا کدومش معتبره؟ ایشون می فهمد که اصحاب معتقدن که از زمان وصول خبر باید در شروع شد. چند تا دلیل بر این مدعا میاد. یه دلیل اخباره، یه دلیل اجماعه، یه دلیل یا تأیید اینه که یا تربص نفرموده به این بیان که فرموده خودشون رو حبس کنند و این مدت رو در این مدت 4 ماه در روز خودشون رو محبوس حساب کنن. خب کسی که مطلع نیست در موردش تربص ستونه میکنه، این باید با خبر بشه تا بعد تربص رو شروع کنه. وقتی خداوند میفرماید این باید تربص داشته باشه و تربص هم متوقف است بر رسیدن خبر، ما چشم میکنیم که شروع زمان عده از وصول خبر است، از وقتی که خبر واصل میشه. معید دلیل چهارم یا معید دوم این است که به زنی که شوهرش وفات شده باشه دستور داده میشه که ترک زینت کنه. خب تا وقتی که خبر به این زن نرسیده باشه ترک زینت ازش معنا نداره، باید خبر برسه ترک زینت. خب اینا همین نشون میدن، حالا یا دلیلن یا بعضی دلیلن بعضی معیدن، نشون میدن که باید زن خبر وفات شوهر رو دریافت کنه و بعد از دریافت خبر عده رو شروع کنه. صفحه 756 صفحه 5. ثم این ظاهر وجوب عده است من حین الوفات. ظاهر آیه نشون میده که وقتی شوهری مرد زنش این مقدار عده نگه دارن. دیگه بیان نمی کنه که خبر نرسیده یا رسیده، به طور مطلق می فرماید. پس ظاهر عبارت اینه که عده از این وفات شروع بشه. اما و قال الاصحاب من حین وصول خبر الى زوجه، یعنی وجوب عده از وقتی که خبر به زوجه می رسه، یعنی خبر مرد شوهر به زوجه می رسه. اصحاب اینو گفتن. دلیلشون چیست؟ 1. لیل اخبار. 2. و که انهو لیل اجماع ایزن. گویا این قول اصحاب به خاطر اجماع هم باشه. این دوتا سوم و چهارم هم که یا دلیل یا معیده مردم محقق میانن میفرمان در کلمه یا طرف بسنه که دستور طرف بسه است اگر چه به صورت خبر است ایزن اشاره است الگ یعنی اشاره است به اینکه باید خبر واصل شود باید اده از این رسول خبر شروع شود چرا یا طرف بسنه اشاره به این مطلبه زیرا معنای یا طرف بسنه حبس نفس است بر اده چل کل مده یعنی پی تل کل مده طرف داشته باشن یعنی در این مده نفسشون رو بر اده حبس کنن و به دستورات اده عمل کنن و خوبه یعنی این حبس بدون وصول خبر ممکن نیست باید خبر برسه تا حبس شروع بشه وقتی خبر نرسیده که زن نمیتونه خودش رو حبس کنه پس از این که حبس واجب است و تربص به عبارت دیگر تربص واجب است چشم میکنیم که باید زمان شروع عده رو همون زمان وصول خبر بگیریم اما دلیل چهارم یا معید بعدی و لوجوب الهداد هداد واجب است این مقدمه هداد در لغت به معنای جامه های سیاه است که در زمان سوگواری میپوشند در زمان عزادار بودن میپوشند که جامعه سیاه گفته میشه زنی که جامعه سیاه میپوشه زینت ها رو ترک میکنه شاید به ملازمه گفته میشود که هداد ترک زینته البته اون لغتی که من دیدم و ایلا ممکنه لغتی هداد رو مطابقتا به معنی ترک زینتی گفته میشه لغتی که من دیدم به معنی جامعه سیاه گفته بود اون مستلزم ترک زینته ولی خب ممکنه از کردم هداد معنی مطابقیش هم ترک زینت باشه که مرد از شرا معذر هم اینطور فهمیده میشه اگر معنی هداد لباس سیاه باشه مستلزم ترک زینت اگر معنی هداد ترک زینت باشه که خب مطابقتا ترک زینت ولی وجوب هداد اصلا مقدمه اوله مقدمه دوم برنامه ذکر میکنه چرا هداد واجبه؟ دل اخبار یک و که انقول الاجماع ایزن شاید وجوب هداد الاجماع هم واجب باشه وجوب هداد الاجماع باشد یعنی هداد الاجماع واجب باشد هداد رو معنا میکنه با آبت ترک و زینه لحجن موت زوج تا اینجا تتمه مقدم اول بود همون یه وجوب هداد مقدم اول بودیم در این تتمه بودم خب و این نمایم چند بعد اون مقدم دومه هداد واجب است و خب یعنی هداد ممکن است بعد او یعنی بعد وصول خبر نتیجه اینه که پس عده واجب است بعد وصول خبر به عبارت دیگر میگه که در عده هداد واجب است در عده وفات هداد واجب است و هداد با وصول خبر شروع میشود پس عده هم با وصول خبر شروع میشود چون با شروع عده وجوب هداد هم شروع میشه اگر وجوب هداد بعد از وصول خبر است شروع عده میشه همراه با وجوب هداده باید با وصول خبر باشه بعد وصول خبر باشه پس وجوب عده با وصول خبر و هو یعنی این هداد این نمایم که بعد وصول خبر بعد کلامه همین مطلب اخیر رو تایید میکنه میفهمد هوه واجب و نیزن فی زمان لیته که اون حد قبلش هم همین مطلب رو میفهمون ولی الان داره دقیقتر بحث میکنه هوه یعنی هداد یا ترک زینت فرق نمیکنه واجب و نیزن یعنی همون تو که حبس و نفس علیه لیته واجبه اینم واجبه در طول زمان لیته هداد در طول زمان لیته واجب است خب اگر در طول زمان عده واجب باشه با وجوب هداد وجوب عده هست و با وجوب عده وجوب هداد هم هست این دوتا با هم هم دوتا وجوبا با هم هم. پس اگر هداد بعد وصول خبر شروع میشه، اونی هم که با هداد است باید بعد وصول خبر شروع بشه. دوتا وجوب داریم، یکی وجوب هداد، یکی وجوب هده. این دوتا با هم شروع میشه، با هم هم دیگه. چرا؟ چون وجوب هداد در زمان هده است. پس معلوم میشه وجوب هداد با هده شروع میشه و با هده هم تموم میشه. وقتی این چنین است، پس باید گفت که وجوب هداد و وجوب هده با هم هم. اگر وجوب هداد با وصول خبر شروع میشه، پس وجوب ادم یا خود ادم از وصول خبر با شروع بشه. و هوه یعنی این هداد یا ترک زینت واجب است. ای زمین مثل حبس و نفس علیه ده واجب است فی زمان هده، یعنی در طول زمان هده این ترک هداد واجب است. و لعله لا یتحقق احدهما بدون الاخر. زنی احدهما رو برمیگردونیم به وجوب عده و وجوب هداد. این دوتا یکی بدون دیگری محقق نمیشه، یعنی هر دو توامن، هر دو با همن، همون که جرم اشاره کردیم. یعنی در تمام مدت عده باید وجوب، باید هداد باشه. در تمام زمان عده باید هداد باشه. معنای این که در تمام زمان باید باشد، معنیش این عبارت تراجع کنید مهمه، باید با هم شروع بشن با هم هم تموم بشن. مهم برای ما همون با هم شروع شدنشون. این دوتا وجوبا با هم شروع میشن. خب وجوب هداد که میدونیم از چه شروع میشه، از بعد وصول خبر. اون یکی دیگه هم که با این است، یعنی با وجوب هداد است، اونم باید بعد وصول خبر شروع بشن. و لا یتحقق لعله لا یتحقق احدهما بدون الاخر. یعنی وجوب عده با وجوب هداد یکی بدون دیگری حاصل نمیشه، یعنی هر دو با هم توامن، با هم شروع میشن با هم ختم میشن. خب اگر شروع هداد از بعد وصول خبره، شروع عده با بعد وصول خبر باشه تا توام بودن و با هم بودن صدق کنه. و لحاظا توجه بگن چه لحاظا، یعنی چون در عده وفات وجوب هداد داریم و باید وجوب هداد رو رعایت کنیم، اما در طلاق وجوب هداد رو نداریم تا ملزم به رعایتش باشیم، لذا در طلاق دیگه منتظر وصول خبر نمیشیم چون وجوب هداد نیست. اگر در طلاق هم وجوب هداد بود، باید زن صبر میکرد زمان طلاق رو از وقتی شروع میکرد که هداد از اون وقت شروع میشد، یعنی بعد وصول خبر. اما چون در طلاق هداد رو نداریم، زن لازم نیست ترک زینت کنه، از همون اولی که طلاق حاصل میشه دیگه حالت منتظره نداره، طلاق رو شروع میکنه. چون وجوب هداد نداره، چون هداد لازم نیست در عده وفات، چون هداد لازمه و هداد از وصول خبر شروع میشه، عده رو بعد از وصول خبر شروع کنیم. اما در طلاق هداد واجب نیست که بگید هداد بعد از وصول خبر شروع میشه، لذا زن میتواند از همون اولی که طلاق حاصل شد اعتراف حساب کنه. و لحاظا یعنی برای این که در وفات هداد واجب است و ما باید رعایت هداد کنیم، لحاظا در طلاقی که هداد واجب نیست، این نمایات و حساب و هده من این الوقوع یا من این وصول خبر طلاق الهیانی بزن. اگر هداد واجب بود اونجا هم باید رعایت میکردیم، وصول خبر با مبدع طلاق مبدع هده میگرفتیم. اما چون هداد در طلاق واجب نیست، لازم نیست که ما وصول خبر رو مبدع هده طلاق بگیم. خب للاخبار یعنی حساب عده طلاق از زمان طلاق به خاطر اخبار است. تا حالا گفت هداد در طلاق واجب نیست، لذا مزاحمتی، دقت می کنی، لذا مزاحمتی برای اینکه عده طلاق رو از وقوع طلاق شروع کنیم نداریم. از للاخبار میخواد بگه که عده طلاق باید از وقوع طلاق شروع بشه، چون مقتضی هم داریم. تا حالا گفت مزاحم نداریم، هداد مزاحم بود، اون مزاحم رو نداریم. حالا میگه مقتضی هم داریم، اخبار هست و چیزای دیگه هست که روشن این لحظات با اون لحاظا فرق میکنه. لحاظا و لحظات مفاد هر دو یکیه، اما اون اولی به خاطر نداشتن مزاحمت میگه که باید طلاق رو عده طلاق رو از وقت حصول طلاق شروع کنیم، دومی به خاطر وجود مقتضی و دلیل میگه باید طلاق رو عده طلاق رو از زمان وقوع طلاق بزنیم. دل اخباری دلیل به حصول قرض دلیل دوم و هو براءت الرحم که طلاق دون الوفا در وفات عده به خاطر ممکنه طهارت رحم باشه ولی احترام هم توش هست، یعنی عامل عده تنها طهارت رحم نیست، یه نوع احترام هم هست. خب این احترام ایجاب میکنه که زن بعد از اصول خبر به شوهرش احترام بذاره، چهار ماه در رو سب کنه. اما تو طلاق احترام مطرح نیست، تو طلاق فقط براءت رحمه. به محضی که طلاق حاصل شد ولو زنم خبر نداره به خاطر اینکه مواقعه بعد از طلاق وقوع پیدا نکرده، براءت رحم شروع میشه و بعد از اینکه سه ماه گذشت معلوم میشه که این حمدی نبوده، معلوم میشه که حمدی در رحم نبوده. براءت رحم من الحمد در طلاق لازمه، در وفات هم لازمه، منتها در وفات یه اضافه دارد که احترام است و اون اضافه ایجاب کرد که به وفات رو زن از سینه وصول خبر شروع کنه، چون احترام ایجاب میکنه. مثلا پس کنید بعد از چهار ماه و ده روز از مرگ شوهر گذشت بهش خبر رسید، خب اگر ما از اول وفات در حساب کنیم این زن درسته براءت رحم ثابت شده، معلوم میشه حملی تو رحمش نیست ولی احترام دیگه نذاشته. پس لزوم احترام ایجاب میکند که از حالا به بعد چه خبر بشه سیده درش بکنه. در طلاق این مسئله رو نداریم، در طلاق فقط براءت رحم مهمه. سه ماه بعد از اینکه طلاق داده شد بهش خبر رسید که شوهر سه ماه قبل تو رو طلاق داده، خب براءت رحم حاصل شده دیگه، که اجازه ثبت کردن نیست، اجازه نیست. حالا شاید عمل اختیاری یا جهت دیگه باشه، اون علتش و عاملش من نمیدونم، ولی احترام در عده وفات هست. حالا عاملش اینه که وفات بدون اختیار حاصل شده، طلاق با اختیار حاصل شده، چون که شما میدونید، یا عاملش چیزی هست، اون ممکنه عامل مختلف دخالت کنه، ولی این که حرمت رو ما در عده وفات داریم ظاهرن که شکل داریم. ولی حصول قرض، یعنی قرض از عده طلاق با شروع عده از زمان وقوع طلاق حاصل می شود و قرض عبارت از براءت رحم است، یعنی براءت رحم از حمل است در طلاق دون الوفا. این شد دو دلیل تماره، یکی لیل اخباره که حصول به حصول قرض، دلیل سوم و لحاظ است. حالا یا لحاظ های دلیل سوم نگیرید، دلیل قرض نگیرید. چرا قرض در طلاق این است؟ یا چون قرض در طلاق این است کانت عده طلاق، این قرض است، قرض در عده طلاق، قرض در طلاق نه، قرض در عده طلاق این است که رحم پاک شود از حمل، به این جهت است که کانت عده طلاق مخصوصا به مطلوبها، یعنی اونجا که احتمال حمل می رود عده گذاشتند تا روشن شود که حملی نیست و اونجا که دخولی نشده و احتمال حملی نمی رود اونجا دیگه عده نیست، چون نمی خواهن قرارشون نیست که قرارشون فقط براتر همی تو براتر هم حاصله، وقتی دخول نشده حاصله هزار جذبه عده نیست و لحاظه اینشان فرز در عده طلاق براعت رحم است. کانت عده طلاق، کانت این کانت عده طلاق مخصوصتا به مسئولده ها که اگر زن از مسئولده ها باشد، اگر زن بزرگی است و بزرگی است آیسه نباشد، آیسه یعنی مایوس از دیدن نباشد و صغیر نباشد، آیسه اون زنیست که دیگه هم پیدا نمی کنه، سقیرم هم پیدا نمی کنه. غیر مدخولون به هم که خب درست زمان حملش هست ولی و اون عامل حملش اتفاق نیفتاده، این ستا حامله نمی شن. چون حامله نمی شن دیگه لازم نیست عده قرار بدیم تا براعت رحم حاصل کنه. از اینجا چشم میکنیم که قرض از عده طلاق براعت رحم حاصل شدن است. اونجا که براعت رحم خود به خود حاصل است، عده طلاق رو نذاشته. از اینجا میفهمیم که اونجا که گذاشتن در اینجا براعت رحم حاصل بشه. خب بحث ما فعلا در این قسمت تمام شد. روشن شد که عده وفات از زمان وصول خبر است نه از زمان طلاق. از زمان وصول خبر است نه از زمان وفات. من باز سلام بکنم اشتباه شد. خب حالا یه مطلب داریم در مورد زنی که شوهرش وفات میکنه. گفتن از منزلی که شوهر در اون منزل وفات کرده بیرون نره. بیرون نره یعنی اونجا رو ترک نکنه یا حتی برای خریدن بیرون نره. ظاهرشونی که برای خریدن بیرون نره نسیم به طور کلی از خونه بیرون نره. ایشون می آمد این رو در مورد زنی که متوفا انها زوجها باشه شاید با آسانی نتونه بسنه که حرام از برای بیرون رفتن از خونه. بله در متعلقه به طلاق رجعی دلیل داریم، بیان میکنیم که از خونه بیرون نره، اگرم احتیاج داشت نصف شب بره زودم حاجتش برطرف شد برگرده، که اینا مطلبی که قبلا گفتیم در مورد زن متعلقه به طلاق رجعی این مطلب داریم، ولی در مورد زن متوفا آنها معلوم نیست. اما وجوب و ترک نقلته عن المنزل علی متوفا آنها زوجها واجب است که نقله از منزل رو ترک کند، یعنی از خونه بیرون نره، نقل رو مرتکب نشه. نقل یعنی بیرون رفتن از خونه رو مرتکب نشه، بلکه این نقله رو ترک بکنه. نقله رو ترک بکنه یعنی از خونه بیرون نره. واجب است ترک نقله از منزل واجب است بر متوفا با آنها زوجها. این اما وجوب این مطلب که مقاله مجمع بیان که گفته انهو یعنی ترک نقله واجبان امدنا و انهو یعنی وجوب ترک نقله مذهب ابن عباس است، ایزن قید اون وجوبه. ما گفتیم وجوب تربص رو داریم گرش که تربص من هفت سنت سر لده بود، وجوب هداد هم داریم دو، اما وجوب سومی ایزن تغییر معلومه. این ایزن یعنی همون که اون دو تا قبلی واجب بود، این سومی هم واجب باشه.
این اون مذهب
ایزن در مقابل واجب امدنا، این ایزن آخر تی کتاب ما بیرون از بیرون می نوشته در کتاب بیرون ایزن رو چون بیرون از بیرون می نوشته من به ابن عباس مرتبطش نکردم و الا اگر مثلا داخل بیرون بود می گفتیم انهو مذهب ابن عباس ایزن، یعنی مذهب ابن عباس هم هست همونطور که مذهب ماست، اما چون ایزن رو بیرون آورده بیرون جیومه خب تحقیق کرده احتمالا مجموع بیان دیده کلمه ایزن توش نبوده، بنابراین ایزن وقتی بیرون بیاد ما ایزن رو دیگه درباز نمیزن مربوط نمی کنیم به همون وجود کسی نقل مربوط میکنیم.
ابن
عباس حالا یه نه که از این دنه جداش کنه، اونو به عنوان این که بالاخره مهم بوده شاید از درمی بوده اونو جدا ذکرش میکنه به خاطر اهمیت، نه به خاطر این که ایشون از بین شیعیان بیرون بوده. ابن عباس شیعه بوده. اما این وجوب علاوه بر اون دو وجوب قبل فقیر و معلوم انه ذهب الی احد من اصحاب، معلوم نیست که یکی از اصحاب به این مطلب رفته باشه، نه واجب اندهم علی المطلقه الرضیه فقط در نزد اصحاب و تنها مطلقه رضیه واجب است عدم الخروج من المنزل التي طلقت فیه، از اون منزلی که طلاق داده شده بیرون نرود الا بعد نصف لیل للحاجم، مگر اینکه حاجت داشته باشه که بیرون بره، اگه خواست بیرون بره بعد نصف شب بره همون شب هم برگرده معروض لیل هم فقط مرد از بحث و پیش در این دوایت بحث بذاشت
اینجا
بله اینا توضیح داده شد قبلی، حالا من خیلی یادم نیست ولی اینا که شما جامعه ده احتمالا گفته شد، فقط من رو بحث کنیم. بحث بعدی اینه که در آیه داره الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر و هشت شهر، بعد داره فلا جناح فاذا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف. این فلا جناح علیکم حالا مفهوم معرفت میخواد معنا کنه، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف بفهمد قالت فیه ایزن، یعنی در مجموع بیان توصیف فرموده قیل معناه، یعنی معنای لا جناح علیکم این لا جناح علی النساء ولا علیکم فی ما فعلن فی انفسهن، یعنی زنها عیبی نداره، شما وظیفه ای ندارید مخالفت کنید در صورتی که زنها کاری رو انجام بدن بالمعروف، در مورد خودشون کاری رو انجام بدن بالمعروف، اون کاری که در انجام میدن در مورد خودشون چیست؟ من نکاح و استعمال زینت لکی لایون چیست؟ نیستون مثلا نکاح کنن یا زینتی به کار بگیرن که خود و جامعه این زینت رو ناپسند نمی شود،
این بعد
بله بعد از اندازه بله بعد اندازه چی ما پهل یعنی حسینه به معروف، یعنی بعد از اینکه دستون تموم شد عیبی نداره که کاری در مورد خودشون انجام بدن، اون کار رو گفتن من نکاح و استعمال زینه التی لا ینکر مثلها. خب نکاح رو به کار گرفتن زینتی که مثل اون زینت انکار نمی شود، البته ممکنه یه نوع زینت هایی باشه که بعد از ده هم شاید مناسب نباشه توی یه مدت، ولی بعضی زینت ها هست که دایان کرده است این ناپسند شما زنی میشه شاید جایز نمیشه، البته اگه بخواد به نامحرم نشونده اگه بخواد به نامحرم نشونده زینت شدن رو نبید و هازا معنا قولی، این لایون کرد معنای قول خداوند است که فرمیده بالمعروف کاری که انجام بدهن بالمعروف، یعنی کاری که منکر نباشه، کاری که ناپسند نباشه، این یه معنا بود برای بالمعروف. یعنی منکر نباشد. معنی دوم قیل معناه ما یکون جایزن، نه منکر نباشد بلکه جایز هم باشد، یه خود بالاتر از اولیست. و قیل معناه نکاح لاله، بعضی گفتن معنای به معروف نکاح حلاله، یعنی حبی نداره که این زن نکاح حلال بکنه. از سه تا قول در مورد به معروف گفته شد. ایشون میفهمد که معنی اول گفتید لاینکر، لاینکر یعنی به انکار شرعی یا به انکار عرفی. اگه به انکار شرعی باشه قبول داریم، اما اگه به انکار عرفی باشه قبول نداریم. یک کاری رو که مردم نمیپسندن ما بگیم این زن واجب است ترک کند، من هیچ چیزی نمیگم. اگر شریعت نپسندید میگیم واجب است ترک کند. پس و ظاهر انال اول یعنی لاینکر، لا یناسب، این مناسب نیست که معنای به معروف باشه. اگر مراد از ما لاینکر، ما لاینکر شرعن نباشه. اگر ما لاینکر شرعن باشه مناسب هست، اما اگر ما لاینکر شرعن نباشه مناسب نیست. این اگر به معروف رو طوری معنا کنیم که ازش جواز شرعی به دست نیاد، این مناسب نیست. باید حتما جواز شرعی استفاده شده. درست شده اینجا؟ ظاهر این است که اولی یعنی معنای اولی که برای دل معروف کردن که همون لاینکر بود مناسب اینجا نیست. اگر مراد از ما لاینکر، ما لاینکر شرعی نباشد، اگر مراد ما لاینکر شرعی نباشد مناسب نیست. پس اگر بخواد مناسب باشد باید مراد ما لاینکر شرعی باشد. به معل مراد اگه میگم معل اراده شاید راحت تر فهمیده میشه، یعنی در صورتی که مراد از ما لاینکر، ما لاینکر شرعی باشد یکون هو ثانی، یعنی اون اولی همون دومیه. لاینکر شرعی با جواز چه فرقی داره؟ قول دوم این بود که معناها ما یکون جایز هست، قول دوم معروف به معنی جایز میگیره، قول اول معروف به معنی ترک حرام میگیره، ترک حرام همون جایزه. و انال اخیره یعنی و ظاهر انال اخیره، اخیره اون انه قبل و ظاهر این است که اخیر یعنی حلال، نکاح حلال اخص است از ما قبلش، یعنی معنی سوم اخص است از معنی دوم. معنی دوم مطلق جوازو میگه، معنی سوم نکاح حلال میگه. در
اون
معنی سوم در اون معنی سوم بوده شد. الله به ما تعملین خبیر، یعنی علیم. در این جمله اخیری که ما از قرآن خوندیم هم ترغیب است هم ترهیب، هم ترغیب میکند انسانها را که متوجه کاراتون باشد خدا میداند، هم ترهیب میکنه میترسانه که حواستون جمع باشه کارهایی که خلاف انجام ندید. تفیه ترغیب و ترهیب، چنانچه همین عادت در ترتیب اکثر احکام آمده، یعنی ترکیب اکثر احکام یعنی در عقب بسیاری از احکام این مطلب آمده، یعنی این که خداوند علیم است و خبیر. اینا در عقب اکثر احکام آمده. رفیه ترغیبون و ترغیبون کما هوال عادت، یعنی در امثال این آیه عادت این است که در عقب اکثر احکام این والله و ما تعملون خبیر یا امثال این میاد. چرا میاد؟ للمبالغه و الاهتمام به اقامت حدود الله. روشن این است. در مجمع البیان گفته که این آیه که ما الان داریم درش بحث میکنیم که آیه 234 بقره است، این آیه با آیه الذین یتوفون منکم غیر ازواج من الحول که آیه 240 بقره است، یعنی 6 تا آیه بعد از آیه مورد بحث ماست، این دو تا آیه با هم منافات دارن. گفته میشه این دو تا آیه با هم منافات دارن و این منافات باعث میشه که یکی رو ناسخ دیگری قرار بدیم. فهمت اونی که تو 34 آمده ناسخ این کلونی قرار بده، ولی اون ناسخ باید بعدن بیاد، اما این با این که قبلا آمده ناسخ قرار بده. اون آیه 234 که مورد بحث ماست ناسخ این آیه 240 قرار بده. منافاتش چیه؟ چه منافاتیش که باعث میشه یکی رو ناسخ دیگری قرار بده؟ خود مرحوم مرحوم میگه منافاتش اینه که عده رو اون آیه 234 که ما بهش عمل کردیم چهار ماه درز میدونه، ولی این آیهی که الان میگیم باید نسخ بشه و اشکالی نداره نسخ بشه، عده رو یک سال میدونه. خب این منافات بینشون هست، چون منافات بینش هست اون ترجیح میدیم ناسخ این نسخ. بعضی ها گفتن نه منافات دیگه هم وجود داره، تنها این منافاتیست اونها رو میاریم رد میدونه. حالا در مجموع بیان این حاضر این ناسخ هتون رو قبولی که حالا این حاضر این آیه که الان مورد بحث ماست که آیه 34 234 ناسخ قول خداوند است که در همین سوره بقره آیه 240 آمده که فرمود الذین یتوفون منکم تا قولش غیر اخراج. این کاند متقدمتن به تلاوه، ولی اون که اون آیه 234 مقدم است در تلاوت بر این آیه، در تلاوت مقدمه ولی در بقا اون مقدم این نصف
در
مزدودم،
یعنی در
مزدودم
بعد از
این شاید در مزدودم بعد در تلاوت الان مقدمه، یعنی شما وقتی قرآن میخونید اول اون تلاوت میخونید بعد. خب حالا اون عامل نسخ چیه؟ عامل نسخ منافات بین این دو آیه باید منافات باشه تا یکی رو ناسخ دیگری قرار بدیم، و اگه منافات نباشه که نسخ معنا نداره. جواب میدن و لعلن منافات به اعتبار وجوب عده سنتا، یعنی منافات بین دو آیه به این اعتبار باشد که اعتبار میکنند این آیه دوم که ماره 240 بقر است اعتبار میکنند وجود عده رو به اندازه یک سال، که این اندازه فهمیده میشه از قول خداوند که فرمود الهی بود. کما قال قول راست و فیه تهم بودن من آیه رو بخونم. آیه اینطوره والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا، تا اینجا دو تا آیه رو هم شریک کنیم. از اینجا شروع میشه به فرق وصیتا لازواجهم، وصیت اعتبار کنیم متاعا اینم اعتبار شد متاعا الالبول، سومی غیر اخراج، سه چیز اعتبار شد در حالی که در آیه مورد بحث ما اینا اعتبار نشده. پس شاید منافات از این جهت باشه. بسیم اینها هم اعتبار منافات از این جهت باشه. حالا بعد نمیدونم حالا قاضی گفته تا حول تا یک سال صبر کنید اعتنی گرده بید. من هم آخه این همه سیه تهم بود چون الالبول مبود به وسیعت برای دیگه میشود، مبود به اده برای دیگه میشود. شما میگید به اعتبار وجوب اده سنتن مخالفت میکنند با آیه شما درشید. خب لعن و اعتبار وجود الوسیله قبلا داشتیم و لعن المنافات خط رفت، لعن المنافات به اعتبار وجود الاده حالا میگه و اما به اعتبار، یعنی اما منافات به اعتبار این داره قبول نداریم. از منافات به اعتبار این است، اما به اعتبار یعنی اما اینکه منافات به اعتبار وجود و وسیلت باشد که در آیه 24 اعتبار شده، در آیه مورد رسم اعتبار نشده، یا به اعتبار امتاع باشد. چه قبول متاع میدار بود و یه چیزی این که به اعتبار عدم اخراج باشد که پرمیده بیر اخراج به اعتبار عدم اخراج هم بروی که لحظات میشن خلال بود. خب ایشون میکنند اما این که منافعات را بدون بارش نست به خاطر این باشد این به اعتبار بدون وسیلت و امتحاب عدم اخراج بروی که لحظات را بود، این به اعتبار این باشه خیلی ظاهره، ظاهر نیست که منافعت به این که حق باشد چه بود. بعد میکنند که حالا ظاهر هست یا ظاهر نیست، ما باید اون آیه 24 تفسیر بکنیم، بعد از تفسیر با این آیه 24 بسنجیم ببینیم مخالفت و منافعت هایی که باعث نصف میشه چیست. و به جمله این نمایت حق تق این منافعت بعد از اینکه علم پیدا کنیم به تفسیر این آیه، سریعی و انشاءالله